به خاطر همین خیلی لازمه که ما بیایم روی این هشتکی که ما کار کردیم روش توی گروه آموزشی من حقیقی به نام من کافی هستم، بیایم تمرکز بکنیم و یه مقدار روش فکر بکنیم که آیا واقعا ما کافی نیستیم. برای اینکه بر فرض مثال یه آقای یا یه خانومی توی رابطه با همدیگه قرار بگیرن، همین که عشق و مهربونی نسبت به همدیگه داشته باشن برای شروع یه رابطه واقعا کافی نیست، یا اینکه تعلقات دنیوی و تعلقات اجتماعی مثل موقعیت‌های غیره و غیره لازمه برای اینکه یه آدم بتونه عشق رو توی زندگیشون با همدیگه تجربه بکنن یا دوست داشتن رو توی زندگیشون با همدیگه تجربه بکنن. بیشتر رابطه‌هایی که الان داره توی سطح کشور، توی سطح شهر، حالا توی به غیر از خانواده‌هایی که خیلی سنتی‌تر هستن داره برقرار میشه، من نگاه میکنم که بیشتر یه شکلی از معامله دارن تا رابطه. یعنی اعضای خانواده، دوستا، آشنایان به محض اینکه میفهمن شما توی یه رابطه قرار گرفتی، با یه آدمی داری وارد رابطه میشه، اولین چیزی که ازت میپرسم اینه چیه؟ دختره کیه؟ پسره کیه؟ شغلش چیه؟ بچه کجاست؟ چی داره؟ چی نداره؟ یعنی ملاکای انسانی و اصالتی کاملا جایگاه خودش توی اجتماع ما داره کم کم از دست میده. قبلا اگه یکی با یکی میرفت توی رابطه، شاید ازش میپرسن فلانی دوستت داره، فلانی عاشقت هست، کجا با هم دیگه آشنا شدید. الان فرق میکنه کجا با هم آشنا شدید و دوستت داره و دوستت نداره، به این رفته ماشینش چیه، خونش کجاست، کارش چیه، بیزینسش چیه، یا اگر خانوم باشه میپرسن که وضعیت مالی خانوادهش چجوریه. ای کلک، تو که علکی جایی نمیخوابی زیر آب بره. یه همچین مثالایی به هم دیگه میزن. این همه نشون دهنده اینه که افراد جامعه ما کاملا توی یه من کافی نیستن خیلی قوی گیر کردن، یه عدم عزت نفس کافی برای رفتن توی رابطه و دیدن عشق، دیدن دوست داشتن، دیدن محبت، دیدن مهربونی و تمام فضایلی که فقط انسان‌ها دارن و حیوانات ندارن. یه توهم بزرگه که ما فکر بکنیم حیوان‌ها همون احساساتی رو تجربه می‌کنن که انسان‌ها هم دارن تجربه می‌کنن. حیوان‌ها اکثرا بر اساس غرایزشون شروع می‌کنن زندگی کردن، اما ما انسان‌ها بر اساس فضایل اخلاقیمون هم می‌تونیم شروع کنیم به زندگی کردن. البته من اینجا یه داخل پرانتز یه ایزن بذارم، مگه در مورد حیوانات ما داریم صحبت می‌کنیم بی احترامی به حیوانات نباشه؟ واقعا خیلی از انسان‌ها هستن که اسم حیوان هم روش نمی‌تونیم بذاریم. ما در مورد انسان‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که طبق فضایل اخلاقی خودشون، طبق فضایل اخلاقی اجتماعی دارن شروع می‌کنن زندگی کردن و اینو سر لوحه زندگی خودشون قرار دادن. پس خیلی لازمه ما اول بفهمیم که چی شده ما احساس من کافی نیستم رو داریم تا به احساس من کافی هستم که یه جور عزت نفسه برسیم. و توی فکر می‌کنم فایل قبلی شماره 1 ما در مورد این صحبت کردیم که من کافی هستم با اینکه من همینی که هستم تغییر نمی کنم خیلی فرق داره و ما باید این دوتا رو از هم دیگه واقعا جدا بکنیم. من شاید جالب باشه براتون، من خیلی دوست داشتم اینو براتون بگم. چند سال پیش توی یه ژورنال اروپایی داشتم میخوندم، یه تحقیقی شده بود، یه پژوهش خیلی بزرگی شده بود روی تقریبا 2000 نفر از آدمایی که اینا به خاطر عزت نفس پایینشون دچار حال خودفروشی، اعتیاد یا مسائل دیگه شده بودن. من این خودفروشی رو بنویسم اینجا که یادم نره در موردش میخوام براتون صحبت بکنم. حتما دچار آسیب‌های اجتماعی شدید شده بودن و اینا همگی از آسیب از عزت نفس خیلی پایین برخوردار بودن. من خیلی دوست داشتم که در مورد این پژوهش برای شما صحبت بکنم و شما رو هم آگاه بکنم که اگه فرزندی دارید، اگر چون این اتفاق برای خودتون هم افتاده، حداقل نسبت به این موضوع آگاه بشید تا بفهمید که حتی رابطه شما با بدن شما از کجا میتونه خراب بشه. ناگهان ما موقعی که متولد میشیم یه رابطه عمیقی داریم با مادر، شاید یه همچین رابطه عمیقی رو با پدر، به خاطر اینکه بچه به دنیا میاد اولین جایی که میذارنش روی سینه مادره تا صدای قلب مادر رو بشنوه، دوباره همون حالت جنینی که توی رحم داشته براش تداعی بشه تا آروم بشه و بتونه یه آرامش اعصابی دوباره به دست بیاره، دچار فراموشی نشه و بفهمه که توی دنیای امنی وجود داره. ما یه رابطه عمیقی با سینه مادر برقرار میکنیم، با بدن مادر برقرار میکنیم، اما یه همچین رابطه رو با بدن پدر نداریم. به خاطر همین خیلی توی این تحقیق اومده بودن روی این فوکس کرده بودن و روی این موضوع دست گذاشته بودن که تمام این آدمایی که توی سنین بالاتر دچار کمبود عزت نفس شهید بودن، اینا توی کودکیشون رابطهشون با بدن خودشون از یه جایی خراب شده. حالا یه قسمت از خراب شدن رابطه میتونه تجاوز جنسی باشه، یه قسمت از خراب شدن رابطه من با بدنم میتونه همین کارهایی که توی سرزمین ما، توی کشور ما خیلی بابه میان، چه میدونن شکم بچه رو میگیرن، لپش رو میگیرن، گازش میگیرن، بوسش میکنن، از یه همچین جاهایی خراب بشه. خیلی جالب بود واسه من این تحقیقی که انجام شده، به این نتیجه رسیده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که کسایی که دارن خودفروشی میکنن در آینده، این اکثرا آدمایی ان که توی مثلا کودکیشون تا قبل از اینکه وارد مرحله ایگو سوشیال بشن، اینا توی مرحله ایگو پرنتشون با پدرشون موقعی که به استحمام رفته بودن یا توی حمام قرار گرفته بودن، حالت جنسی پدر رو مشاهده کرده بودن و هیچ رابطه‌ای با بدن پدر نتونسته بودن برقرار بکنن و از همونجا رابطه خودشون با بدن خودشون قطع میشه، چون فرد مشاهده میکنه، کودک مشاهده میکنه، بعد دست به حالت جنسی خودش میزنه، بعد نگاه میکنه که چقدر ناکافیه، چقدر کمه و رابطهش با بدن خودش خراب شده بوده و همه این آدما توی کودکیشون یه همچین موردی رو تجربه کرده بودن، حالا یا با پدرشون یا با اقوام درجه 1 و درجه 2 شون یا با هر کس دیگه‌ای، و رابطهشون با بدن خودشون خراب شده بوده و نمیتونستن توی یه رابطه جنسی سالم قرار بگیرن و همیشه احساس کم بودن داشتن توی یه رابطه جنسی. به خاطر همین دچار عزت نفس پایین بودن همیشه تو روابط، فکر میکردن که باید برای اینکه توی یه رابطه جنسی قرار بگیرن، برای اینکه باید بتونن توی یه رابطه سالم قرار بگیرن، یه چیزی اضافه تر از اینی که هستن باید باشن. اگه شما کانالای ماهواره‌ای رو نگاه بکنید، تبلیغات مختلف ماهواره‌ای رو نگاه بکنید، صبح تا شب دارن از این تبلیغاتی میکنن که همش هم کلاهبرداریه و هیچ تأثیر مثبتی روی زندگی هیچ کسی هم نذاشته تا الان. از این عامل دارن سوء استفاده میکنن. من یادمه که یه پژوهشی شده بود در مورد کارخونهای داروسازی و کارخونهایی که ادوات جنسی میسازن، موقعی که توی این کارخونه ها میخوان یه جنس جدیدی رو بسازن، اول میان اختلال روانی که حاصل از کمبود نبودن این دارو توی بازار هست رو معرفی میکنن. بر فرض مثال میان یه نوع ناتوانی جنسی رو بولدش میکنن توی شبکه‌های اجتماعی، توی شبکه‌های غیر و غیره، بعد میان داروشو میسازن، بعد داروشو میفروشن به مردم و مردم فکر میکنن که با استفاده از این دارو میتونن از این نوع افسردگی، از این نوع اختلال جنسی، از این نوع اختلال روانی نجات پیدا کنن و سود هنگفتی رو هم دارن میبرن. از این طریق دارن سر من و شما رو کلا میذارن. موقعی که من عزت نفس کمی دارم، گیر کلا بردارا میافتم، گیر کسایی میافتم که هر روز دارن من پیشنهاد میدم معدم رو کوچیک کنن، دنبال کسایی باید بیافتم که هر روز به من میخوان وعده جوانی بدن، هر روز دارن به من وعده موکاشتن میدن و گیری همچین آدم هایی میفهم. خیلی طبیعیه، من عزت نفس کافی برای زندگی کردن ندارم. من فکر میکنم که سایزم برای زندگی خیلی کمه، باید یه کار بیشتری بکنم، باید برم مو بکنم، در صورتی که من خیلی از آدم هایی میشناسم که اینا مو ندارن ولی بسیار آدم هایی جذابی هستن، بسیار زندگی خوبی دارن. اما موقعی که شما میای تبلیغات ماهواره‌ای رو نگاه میکنی، نگاه میکنی که شعاراشون به این شکله، آیا به خاطر مثلا دارم خدمتتون عرض میکنم، شاید این نباشه یه نوع دیگه باشه، آیا به خاطر نداشتن مو از ایجاد برقراری روابط پرهیز میکنید؟ آیا نمیتونید وارد رابطه جدیدی بشید به خاطر اینکه ریزش مو دارید؟ خب ببین، آدمی که ریزش مو داره، موهاش داره میریزه، نمیتونه وارد روابط جدیدی بشه، این مشکل درونیه، مشکل برونی نیست. من باید بیام درون خودم کار بکنم که چه عواملی باعث شده که من نتونم وارد روابط جدید بشم. یه همچین عاملی رو شما نگاه کنید، دانشگاه هم دارن توی تمام سطح دنیا به خاطر سود بالایی که دانشگاه دارن یه همچین کاری رو انجام میدن، وعده زندگی بهتر با کسب تحصیلات بیشتر، در صورتی که کسب تحصیلات بیشتر خیلی خوبه، اما وقتی که من مهارت کافی برای به عمل در آوردن اون دانش رو ندارم، هیچ فایده ای نداره. تو خیلی از کمپانی‌های بزرگ دنیا متخصصینی که دارن کار میکنن شاید مدارک و مدارج بالای علمی ندارن، شاید آدمایی دارن تو اونجا کار میکنن که بیشتر کارشناسن تا آدمایی باشن که مدارج علمی بالایی داشته باشن، یه همچین آفرایی و تمام دانشگاه دارن به تمام دانشجو میدن، به خاطر اینکه شما فرض کنید یه دانشگاهی باز میشه، تو این دانشگاه اگر 10,000 تا دانشجو تو سال بخواد بره شرکت بکنه و بخواد بره روی صندلی این دانشگاه بشینه، خب یه مبلغی رو باید هزینه بکنه. اون دانشگاه بالاخره درآمدهای خاص خودش از این دانشجوها داره و طبیعیه که یه همچین آفرایی رو به ما بدن که ما به دنبال ادامه تحصیل بریم. من خودم آدمی هستم که روزی 10 تا 12 ساعت مطالعه میکنم و مخالف ادامه تحصیل دادن نیستم، مخالف کسب دانش نیستم، ولی جوری دارم مطالعه میکنم که خودم دوست دارم، اون چیزایی رو میخونم که خودم میخوام و مطمئنم خارج از دانشگاه من میتونم یه همچین مواردی رو دنبال بکنم. حالا لازمه برای که بچه‌هایی که میخوان وارد بخش درمان بشن، برای اینکه از آدمای شارلاتان از جلوگیری بشه، از آدمای شارلاتان مجبورن که اینا یه سری سرتیفیکیت های خاص خودشون رو بگیرن، لازمه من برای اون موارد باشم برم درس بخونم. ولی برای کسی که داره کار اجرایی میکنه، کار مدیریتی میکنه، من فکر میکنم که با خوندن 10 تا 12 ساعت تو روز مقالات مختلف، پیپرهای جدید روز دنیا، کتابای مختلف، میتونه اون دانش و آگاهی رو تو اون حوزه تخصصی خودش کاملا به دست بیاره. آدمی که عزت نفس نداره، عزت نفس کمی داره، خیلی تحت تاثیر هیجانات مختلف توی زندگیش قرار میگیره. مثلا شما 100 میلیون تومان پول داری، این 100 میلیون تومان پول تو سیف کردی، حالا میخوای باشه بیزینسی رو شروع بکنی، میری خونه یکی از فامیلات میشینی، یکی از فامیلات برمیگرده میگه آره پسر علی آقا یه زمینی داشت ساخت، کوبید، چه میدونم فلان کرد، 5 طبقه زد رفت بالا، الان 100 میلیون شده 400 میلیون تومان. سری جو میگیرتش. این آدم قرار بوده که بره یه مارکت دیگه رو شروع بکنه، یه بیزینس دیگه رو شروع بکنه، سری تغییر مسیر میده. یعنی اصلا این آدم هویتی نداره از خودش، اصالتی نداره عملش، اصالت عملش به حرف مردمه، اصالت رو حرف مردم داره. آدمایی که عزت نفس خیلی کمی دارن بسیار این شکلی هستن. ما اکثر آدما خودمون رو میفروشیم. خیلی موقع آدمایی که عزت نفس کافی ندارن برای زندگی کردن خودشون رو میفروشن. من خیلی موقع در مورد خودفروشی توی کلاسام صحبت کردم، بچه‌ها هم استفاده کردن، خود منم استفاده کردم. خیلی جالب بدونید که روسپیگری فقط این نیستش که من و هرزگی و خودفروشی فقط این نیستش که من کنار خیابون وایستادم یه تلفن دستمه داره به من زنگ میخوره من برنامه دارم باید برم، این نیست. این نیستش که من دارم بدن خودم به آدمای مختلف میفروشم و یه پولی در ازاش دریافت میکنم. من میتونم توی یه رابطه باشم، تو اون رابطه متعهدم باشم، ولی خودم رو یه جا فروخته باشم. چیزی که من همیشه در موردش صحبت میکنم فرق بین آدمای خرده فروش و آدمای عمده فروشه. بعضی خودشون رو تیکه 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 میفروشن تو روابط مختلف، بعضی خودشون رو یه جا میفروشن. حالا این میتونه آقا باشه، میتونه خانوم باشه. چه اون خانومی که خودش رو به خاطر امنیت مالی یه آقا و برای کسب فقط، نکنید من اینو میگم فقط ها، یکی از که داره با عشق زندگی میکنه، با عشق داره بچه‌هاشو نگهداری میکنه، عشق توی زندگیش حکم فرماست و قصد هیچ سوء استفاده مالی رو از هیچ کس هم نداره، اون فرق داره. من نشسته داره زندگیشو میکنه، خانه دارم هست، شغلم نداره، از نظر من اون آدم خودفروش نیست، داره با عشق زندگی میکنه. اما بعضی هستن که خودشونو کاملا یه جا توی رابطه میفروشن، تمام استعدادشون رو، تمام جوونیشون رو معامله میکنن، میشنن چرتکه میندازن که خب این داره، اینو داره، اینو داره، اینو به نام من میزنه، این کارو میکنه، خب من میرم تو این رابطه، متعهدم هست، هیچ خیانتی هم به این آدم نمیکنه. این آدم عمده فروشه. آدمی که رفته تو یه شرکتی داره کار میکنه، اون میکنه کارهای شرکت رو همه رو اون داره هندل میکنه، کارهای بیزینس اون آدم اون این داره فقط هندل میکنه، اما جرأت بیرون اومدن از اون کار و شروع بیزینس شخصی خودش نداره و استعدادش همه داره حروم میشه. همه آدمای دور اطرافش بهش میگن که بابا فلانی تو خیلی خوبی، تو خیلی خوب میتونی یه کاری رو شروع بکنی، همه بهش ایمان دارن، خودش به خودش ایمان نداره، خودشو میفروشه یه جا مثلا به یه شغل کارمندی با یه حقوق ناچیز که صبح باید بره پشت میز بشینه، بعد همش هم ناراحته، همش هم غرغر داره، قیافشو میبینی معلومه راضی نیست، چون اصلا این شغل، این موقعیت تو پوزیشن این آدم نبوده، این آدم 10 برابر این استعداد داره، اما خودشو کاملا میفروشه، تو یه موقعیتی میره خودشو میفروشه، خودشو میفروشه به یه هوسی. من خودفروشی میکنم موقعی که خودمو میفروشم به شهوات و غرایزم. من میدونم که یه آدمی توی ارزشهای اخلاقی من نیست اصلا، نه تو ارزشهای اخلاقی منه، نه تو ارزشهای اخلاقی خانوادم، ولی خودمو یه جا توی یه رابطه میفروشم. برای اینکه بتونم مثلا امنیت جنسی به دست بیارم. خودم کاملا میفروشم توی رابطه، در صورتی که اصلا این آدم با هدفهای من، با آرمانای من، با ارزشهای اخلاقی من یکی نبوده. من خودم کاملا میفروشم، من خودم میفروشم توی رابطه برای به دست آوردن امنیت مالی. پس منم دارم خودفروشی میکنم. خودفروشی فقط این نیستش که من کنار خیابون وایساده باشم یکی بیاد منو سوار کنه. خودفروشی این نیستش که من فقط یه موبایل دستم باشه تلفنم زنگ بخوره. من دارم خودم رو میفروشم. توی سفر پیدایش، توی تورات، توی باب اول خدا یه حرف خیلی خوبی میزنه. تو اونجا نوشته شده که خدا میگه خب همه چیز رو آفریدیم، زمین و آسمان رو آفریده بوده، برمیگرده میگه یه چیزی میخوام درست بکنم که عین خودم باشه. به خاطر همینه که یهودیا یه جمله‌ای دارن به اسم I am that I am، من هستم که هستم. به حضرت مسیح میگن که قشنگ‌ترین اسم خدا چیه، زیباترین اسم خدا چیه، میگه I am، من هستم. میگه یعنی چی؟ میگه I am that I am، من هستم که هستم. چند وقت پیش که بچه‌ها برام اینه تو تلگرام یه جمله فرستاده بود که یه آقایی برگشته بود گفته بود که من همینی که هستم کافی نیست، ولی من میگم من همینی که هستم کافیه، به خاطر اینکه من آفریده خدام و یه چیز کامل هیچ وقت نمیتونه یه چیز ناقص رو خلق بکنه. من نمونه ای از خداوندم. ویندایر یه حرف خیلی باحالی میزد، یادتون باشه بچه‌ای که با من وین و ویندایر رو دنبال میکنن همیشه اینا هم من شنیدن، که ویندایر میگفت اگه یه قطعه از کیک رو جدا بکنید، مثلا اگه قطعه از کیک مثلا شکلاتی رو جدا بکنید، بگید این چیه؟ چی میگید؟ میگید یه تیکه کیک شکلاتیه. ما هم یه تیکه از خدا بودیم، خدا خواسته که ما رو از خودش درست بکنه. و خیلی جالبه که خدا انسانو نه دو جنسیتی، خدا انسانو کامل درست میکنه. به صورت اولین آدمی که میاد روی زمینو به صورت مرد و زن درست میکنه. بعد میگه خیلی حیفه که این آدم تنها باشه، از دندهشو میکنه، یکی از دندهاشو میکنه و حوا رو درست میکنه بهش میده، یعنی زنو بهش میده، زنو از آدم درست میکنه، از آدم در میاره. که بعدن یه ماری میاد و توی سفر پیدایش توی قسمت دوم، سوم، چهارم اینا قشنگ شهر داشته و یه ماری میاد هوا رو گول میزنه، هوا میره از درخت ممنوعه میخوره، از سیب درخت ممنوعه میخوره، آگاهی پیدا میکنه، اینا معرفت پیدا میکنن و اینا خدا میشن، میان روی زمین. خدا برمیگرده میگه که اینا دیگه کم کم دارن مثل من میشن. توی سفر پیدایش اینو نوشته، قشنگ برید بخونید، نقل شده، میگه اینا دارن کم کم مثل من میشن، اینا کم کم دارن دیگه شبیه من میشن، بهتره که تا به درخت جاودانگی دست پیدا نکنن اینا رو بفرستمشون از بهشت بیرون. که این میشه که ما میایم روی زمین برای اینکه به درخت جاودانگی دست بیاریم. یعنی ما هیچ چیزی از خداوند کمتر نداریم، فقط و فقط مرگ و عدم جاودانگی مونه. که حالا در مورد جاودانگی هم زیاد میشه صحبت کرد و زیاد حرف زد. اما چیزی که من باید بدونم اینه که من آفریده خداام. I am that I am، من هستم. یه چیز درون من هست که بسیار کافیه، که اون خیشتن حقیقی منه، که یون در مورد صحبت کرده، گفته، بسیار صحبت کرده و حتما شنیدید یا از من یا خوندید تو جاهای مختلف، که قهرمان آخرین چیزی که به دست میاره سلف یا خیشتن حقیقی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، که عزت نفسم به این ربط پیدا میکنه تقریبا. سلف، کهن‌الگوی سلف، توی مرکز سول، توی ناخودآگاه ما، تو مرکز قرار داره و کارش دقیقا مثل کار خورشید توی منظومه شمسی. همون جوری که خورشید توی منظومه شمسی کارش ارنج کردن و هماهنگ کردن سیارات تا به دورش بچرخن، کار کهن‌الگوی سلف وقتی بهش دست پیدا میکنید، ارنج کردن و هارمونی دادن بین تمامی آرکتایپ ها و کهن‌الگوهایی که از به وجود اومدن بشر توی ناخودآگاه ما نهانیده، ناخودآگاه جمعی ما نهانیده شده تا الان، این قهرمان موقعی که به سلف دست پیدا میکنه، به سمت، حالا توی اون مرحله سوم ایگو که داره شکل میگیره و یونگ در موردش صحبت میکنه به اسم ایگو سلف، ایگو به سمت سلف میره، یعنی به سمت آشتی کردن با سلف میره، که این خودش یه پروسه خیلی طولانی داره. ولی من فکر میکنم و به این نتیجه رسیدم توی تحقیقاتم که شما توی سفر قهرمانی زندگی خودتون از خود کاذبتون موقعی که به سمت خود حقیقیتون حرکت میکنید، یعنی میفهمی که ببین تو همینی که هستی کافی هستی، لازم نیست پنهان کاری بکنی، لازم نیست دروغ بگی، چرا ما میایم دروغ میگیم؟ چون یه منفعتی رو میخوایم نصیب خودمون بکنیم. من فکر میکنم که کمم دروغ بگم یه چیزی برای من به دست بیاد. توی تعالیم اسلامی، نمیدونم اگر دیده باشید و خونده باشید، که حتما خوندید و مشاهده کردید، دیدید که اکثرا برمیگردن میگن که دروغگو دشمن خداست. هیچ جا نگفتن مثلا زناکار دشمن خداست، هیچ جا گفته نشده که بر فرض مثال قاتل دشمن خداست، آدمکش دشمن خداست. همه جا گفتن دروغگو دشمن خداست. در حقیقت من دشمن خود حقیقی میشم، چون با خود کاذبم دارم شروع میکنم به زندگی کردن. بعد این خود کاذب تجربه کافی برای زندگی کردن رو نداره، همیشه شما رو دچار استراب زیاد میکنه، پنیک میگیری آخرش موقعی که داری با خود کاذبت شروع میکنی زندگی کردن. من برای مانکن شدن ساخته نشدم، من باید اینو بفهمم. من برای رسالت خاصی توی این دنیا اومدم و باید برگردم اون رسالت خاص خودم رو پیدا کنم، که فکر میکنم اولین رسالت من تو زندگی اینه که خود حقیقی خودم رو پیدا کنم، بفهمم که تو اون مرحله ایگو پرنت که تو اون پژوهش گفتم چه بلایی سرم اومده، چی شد که من با پیکره کائنات رابطم قطع شد. ما خیلی موقع در مورد این توی کلاس ها صحبت میکنیم، در مورد حالا هستی کائنات، خیلی موقع هم توی این تکس های خرافی و از این دیگه الان خیلی موج شده در مورد این چیزا صحبت میکنن، عبارت های مثبت و عبارت های تاکیدی و غیر و غیر. خیلی موقع من دیدم در مورد یه همچین مواردی صحبت میکنن که همه هم فیک دروغه، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که ببین، نزدیکترین چیزی که توی کائنات، یعنی نزدیکترین چیزی که توی پیکره کائنات به ما متصله و در دسترس ما هست، بدن ماست. چون شما الان یه متر اینور اونورتون رو نگاه کنید چیزی نیست، ولی بدن شما هست، بدن شما اینجاست. این گورجیوف یه تمرین داشت، من خیلی موقع به بچه‌ها میگم اینو میرن انجام میدن و نتیجه خیلی خوبی هم میگن، شما میتونید انجام بدید. موقعی که دارید راه میرید به بدن خودتون نگاه کنید، به اندام خودتون نگاه کنید. 200 متر نرید زیر ماشین یا سر چهار راه برید بگید فراز قورچه‌ای همچین حرفی زده بود. توی یه جای خلوت که موقعی که دارید راه میرید، توی راه رفتنتون به بدن خودتون نگاه کنید و از خودتون بپرسید کیه داره به بدن من نگاه میکنه، و این بدن من کیه که همراه منه. رابطتون با بدنتون میبینید چه غریبه است. من اینو کی فهمیدم که رابطه من با بدنم قطع شده؟ من توی کودکیم و شما هم توی کودکیتون رابطه خیلی عمیقی با بدنتون داشتید، رابطه خیلی جالبی با بدنتون داشتید. من موقعی که میرفتم کلاسای یوگا یا کلاسای ورزشی این شکلی نگاه میکردم، موقعی که مثلا توی کلاسای یوگا و مربیمون بهمون میگفتش که مثلا خم به عقب بزنید کف پاتون رو نگاه بکنین، من موقعی که کف پامو نگاه میکردم یادم میومد که اینو من تو کودکی دیدم، مثلا شست پامو از پشت من تو کودکی دیدم، ولی مثلا 20 سال بود ندیده بودمش، من رابطم با بدنم قطع شده بود. انگوش کوچکه پای من خیلی برای من آشنا بود، ولی به همون مقدار که آشنا بود غریبه هم بود واسه من. انگار مثلا نمیدونم این خانواده های اسرا رو دیدید، مثلا بچهشون، همسرشون مثلا از اسارت برمیگرده، برای چند ساعتی، برای چند روزی همه احساس میکنن یه آدم خیلی غریبه توی زندگیشون وارد شده، ولی میشناسنش، ولی باهاش پیوند دارن، ولی یه سری چیزای مشترکی، ولی میفهمن که این آدم عوض شده. برای منم یه همچین شکلیه، من رابطه‌ام با بدنم به هم میریزه. از کجا به هم میریزه؟ باید بریم بگردیم پیدا بکنیم. این پژوهشی که شده بود در مورد کسایی که بیماری اعتیاد داشتن، کسایی که دچار اعتیاد خودفروشی شده بودن و همگی توی کودکی با پدرشون یه همچین رابطه رو تجربه کردن، یعنی توی حمام رفته بودن و پدر پوشیدگی روی حالت جنسیش نبوده و اینا دچار من کافی نیستم شده بودن. پس من کافی هستم حتی اگه وزنم زیاده. الان اول من بفهمم که بیماری پرخوری یه چیزیه که درونیه، روانیه. من باید برم اینو از نظر روانی حلش بکنم، نه اینکه برم معده خودم کوچیک بکنم، نه اینکه بدم جراحی بکنن، تیغ بزنن، چربی از لای بافته من بیارن بیرون، چون من اونو درستش میکنم. اما من ذهنم بسیار عادت داره به نشخوار فکری توی بیماری پرخوری، اینو که دیگه نمیتونم درستش بکنم، من دارم هی نشخوار میکنم. و جالب بدونید وزن کل مغز ما شاید 1/20 وزن بدن ما هم نباشه، ولی 70% گلوکوز و قند خون ما رو مصرف میکنه. و موقعی که من استراب دارم، استرس دارم، موقعی که من هی نشخوار فکری دارم، موقعی که من همش دارم به وقایع آینده و گذشته فکر میکنم، من نبخشیدم خودمو، خب مغز من همش داره کار میکنه، من هی دارم فکر میکنم. بعد این باید مواد بهش برسه، مواد قندی بهش برسه، نمیرسه، من گشنم میشه، کم میاره بدن. بعد من برای اینکه بخوام قند اینو جبران بکنم، مجبورم یه وعده غذایی زیاد بخورم، وعده غذایی زیاد میخورم، یه قند زیادی وارد بدن من میشه، بعد انسولین ترشح میشه، دوباره من گشنم میشه. چون حجم کارکرد مغز من با حجم مواد غذایی که داره به مغز من وارد میشه ارضا نمیشه، من یه چیز بیشتری میخوام. چون واقعا این عین یه مثلا مثل میمونه که ما یه موتوری باشه که مثلا نشتی بنزین داشته باشه توی مثلا سوپاپاش، این داره بنزین نش میکنه، از اون ور هم ما داریم بنزین میزنیم، جور در نمیاد دیگه، درست نمیشه، یه سوختی میاد، یه مافاتی داره. این یه همچین شکل زندگی هم کسی که عزت نفس کمی داره واقعا دوچارشه و داره گریبانگیرش میشه. چیزی که خیلی من بهش اعتماد دارم و مرتبه حرف خودم خیلی اعتماد دارم اینه که دنیای بیزینس و دنیای مارکتینگ هم میتونه دنیای خیلی کثیفی باشه، هم میتونه دنیای تسهیل کننده ای باشه، که متاسفانه توی کشورهای مثل جهان سوم، نه فقط جهان سوم، البته شما تمام دنیا نگاه میکنی، طمع و حرص و آز آدم ها اجازه نمیده که این بیزینس سالمی باشه، مارکتینگ سال، بازاریابی سال این باشه. و الان دیگه انواع دانش‌های مختلف برای فروش بیشتر به وجود اومده، از نورو مارکتینگ به وجود اومده که روی سیستم عصبی شما کار میکنه برای اینکه شما بیشتر بخواید بخرید. نکنه شما از در خونه الان میرید بیرون چی میبینید؟ فقط تابلوهای تبلیغاتی، همه جا دارن به شما یه چیزی میفروشن و همه جا دارن به شما القا میکنن که اگر اینو نخرید یه ضرری توی زندگیتون وارد میشه، دوچاره یه کمبودی توی زندگیتون. آیا میخواید خوشبخت باشید؟ بیاید این محصول رو از ما بخرید. آیا فکر میکنید تنها هستید؟ بیاید این محصول رو از ما بخرید. همه میخوان به شما یه چیز بفروشن، همه میخوان به شما القا بکنن که ما میتونیم یه کمکی به شما بکنیم، در صورتی که همه شما موبایل دارید ولی همه روزه احساس تنهایی هم ممکنه بکنید، همه شما ممکنه 5 خط موبایل داشته باشید ولی باز احساس تنهایی بکنید، 10,000 تا فالوور و دوست و چه میدونم رفیق و فلان توی فضاهای مجازی و اینترنت داشته باشید ولی باز احساس بدبختی و ناکامی توی زندگیتون بکنید. احساس تنهایی شما با خریدن درست نمیشه، احساس تنهایی شما یه فلشبک میخواد توی زندگی شما که ما برگردیم توی زندگی شخصی خودمون و ببینیم که واقعا چه بلایی سر خودمون آوردیم، چه بلایی توی زندگی ما به وجود اومده که ما به همینجا رسیدیم، که ما موقعی که در مورد عزت نفس صحبت میکنیم روی این پدیده داریم تمرکز میکنیم که چرا من احساس ناکافی بودم میکنم. واقعا نگاه میکنی دنیای بیزینس، دنیای مارکتینگ داره یه همچین چیز رو به آدم ها القا میکنه و من به عنوان آدمی که دارم توی شهر زندگی میکنم، توی جایی دارم زندگی میکنم که حتما باید تابلوها رو ببینم، تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردهای مختلف، پیامکهای مختلف، اسمسی، تلگرامی، وبسایتهای مختلف، توی هر وبسایتی میره اول 400 تا بهت آفر مختلف میدن و حتی سیستمهای آموزشی مختلفی که متاسفانه من نگاه میکنم توی سطح دنیا داره رواج پیدا میکنه که آدم ها واقعا به این آموزش ها احتیاجی ندارن. آدم ها برای پیدا کردن احساس رضایتشون به یه خودشناسی عمیق احتیاج دارن، به خودشناسی درست. پس برای انسانی که داره توی شهر زندگی میکنه، برای انسانی که توی این جامعهی داره زندگی میکنه که خیلی حجم، همونجوری که حجم جمعیت بالا رفته، همونجوری که حجم خوبی ها بالا رفته، حجم بدی ها هم بالا رفته و بهتره که ما خیلی هوشیارتر به پیرامونمون نگاه بکنیم تا عزت نفس ما خدشه‌دار نشه. و اگر دچار کمبود عزت نفس هستیم باز باید برگردیم بیاییم درون خودمون نگاه بکنیم که چه اتفاقاتی برای ما افتاده و اونا رو شروع بکنیم به ترمیم کردن، که ما توی این فایل های صوتی با استفاده از آموزه های فرانکل، یونگ، راجرز و مازلو در مورد این میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. یه سری از تعابیر، مثال ها و راهکارهایی که دارم میزنم حقیقتا تجربه های شخصی زندگی خود منه که حالا توی کار کردن با مردم، توی اجتماع دیدم، توی مشاوره ها تراپیایی که خودم گرفتم توی سالهای مختلف به دستم اومده که در موردش صحبت میخوام بکنم براتون. یه سوالی که خیلی متداوله و مردم خیلی از من میپرسن و مرتبا من این پرسشو میبینم اینه که مردم مسیرهای مختلفی رو طی میکنن توی زندگیشون، حالا برای خودشناسی، برای موارد مثلا کسب اطلاعات و دانش، یکی مسیر معنوی رو میره، مسیر اسپریچوال رو میره، یکی مسیر سایکولوژی رو میره، یکی مسیر روانشناسی تحلیلی رو میره، یونگیان میشه، یکی چه میدونم مثلا میره دنبال مثلا کریشنامورتی و اوشو و غیره و اون مسیرهای اون شکلی رو میره، یکی دنبال تعابیر شرقی میره، یکی دنبال تعابیر صوفیانه میره، هر کی یه مسیری میره، یکی مسیر مذهبی میره و الان مسیرهای مختلفی توی جامعه ما وجود داره. من یه تحقیق کلی و تحقیق خیلی جامعه کردم، اینو به جد دارم بهتون میگم، شاید بالای 400-500 ساعت من روی این مطالبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم وقت گذاشتم و رفتم اینا رو درآوردم، یکی یکی منابع سورس ها رو رفتم مطالعه کردم. نفس، واژه نفس توی تمامی این مکاتب، توی تمامی این تعابیر یه مفهوم متفاوتی رو میتونه به شخص القا بکنه و به او آموزش بده که ما احتمالاً و یا احتمالاً که نه حتماً توی قسمت‌های بعدی عزت نفس که در خدمتتون خواهیم بود، الان فکر می‌کنم دیگه این قسمت دومی که داره خدمتتون میاد، و قبلش هم بگم تمام این فایل‌های صوتی آموزشی رو شما میتونید به صورت کاملاً رایگان از کانال تلگرامی من حقیقی دریافت بکنید. من حتما در مورد واژه نفس توی تعالیم معنوی، توی تعالیم مذهبی و توی تعالیم روانشناسی تحلیلی و روانشناسی و فراروانشناسی حتما براتون صحبت میکنم و شما رو مطلع میکنم از اینکه نفس توی این مکاتب چه تفاوتی با هم دیگه داره. مرسی از اینکه با ما همراهید با سری فایل های آموزشی عزت نفس و من کافی هستم از کانال تلگرامی من حقیقی. این قسمت دوم بود، قسمت سوم هم تا چند روز آینده خدمتتون ارائه میکنیم. تشکر.